به رنگ و بوی دلم در هوس نمی افتد، نیاز گوش نشینان به کس نمی افتد. آخ یا نیاز گوش نشین به کس نمی افتد. ز خود تهی شده دام راه من مشوی، ز خود تهی شده دام راه من مشوی، که باد سینه تهی در قفس نمی افته.
این لحظه پاسخ به مسائل شرعی شما رو از زبان کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام آقا بابا میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت همه شما شنوندگان خوب و بزرگوار برنامه به افق آفتاب. از اینکه به مسائل شرعی توجه میکنید و مؤمن هستید نسبت به احکام دین، از همه شما کمال تشکر و قدردانی رو داریم. در این قسمت از برنامه چند مسئله مهم شرعی رو تقدیم میکنیم. یه بحثی رو ما در اسلام داریم به نام غش در معامله. غش در معامله به چه معناست؟ همون فریب و تقلبه. لطفاً خوب دقت بفرمایید. مثلا ای به جنسی رو که میخوای بفروشی رو پنهانش کنی، بعد به مشتری وانمود کنی که داری جنس خوب بهش تحویل میدی. عجب، این جنس یه عیبی داره؟ من این عیب رو مخفی بکنم، پنهان بکنم، به مشتری نگم، بعد در قالب جنس خوب و جنسی که هیچ عیبی نداره به مشتری تحویل بدم. قطعاً غش یا تقلب در معامله حرام هست. مثلا قاطی کردن برنج مرغوب با نامرغوب. خب شخصی که میخواد برنجی رو خریداری بکنه، در مثال داریم عرض میکنیم، برنج مرغوب رو با برنج نامرغوب طرف قاطی بکنه، خب خریدار که نمیاد دونه دونه یه برنج ها رو نگاه کنه، بنده خدا سر در نمیاره. شخص میاد با تقلب و با پنهانکاری این کار رو انجام میده، بعدش به جای برنج مرغوب میفروشه. یا اینکه فرش پاره رو شخص میاد رفو میکنه و به جای فرش سالم بخواد بفروشه. یا اینکه برای فریب مشتری میوه های سالم رو روی جعبه طرف بچینه و میوه های خراب رو بیاد ته جعبه بچینه. متاسفانه از این موارد هر کس در کار خودش چه بسا دچار غش یا فریب در معامله بشه. خب اگر کسی با این قبیل کارها کار میکنه و کاری میکنه که مشتری متوجه نشه، نه تنها این کار حرامه، تازه خریدار هم خلاصه بعد از معامله متوجه عیب بشه، میتونه معامله رو فسخ بکنه. پس هم این کار حرامه و هم میشود این معامله رو فسخ کرد. مشتری بعدن متوجه میشه که عجب، جنسی که من گرفتم جنس نامرغوبه، شخص به عنوان جنس مرغوب به من فروخته. میاد ثابت میکنه و اجازه فسخ داره. حالا اگر کسی توی شرکت یا اداره ای کار میکنه که تقلب دارن انجام میدن و خودش حالا خبر نداره، اینجا حکمش چیه؟ این یه مسئله دیگه است که لازم تذکر داده بشه. شخصی در یک شرکتی یا اداره‌ای کار میکنه که اینها دارن تقلب انجام میدن و خود این شخص خبر نداره، بله اینجا حقوقش اشکالی نداره و حلاله. حالا اگر خود شخص مطمئن شد که این شرکت یا این اداره داره تقلبی انجام میده، داره فریب میده مردم رو، یا این کارخونه داره فریب میده مردم رو و جنس نامرغوب داره وارد بازار میکنه، به عنوان جنس مرغوب داره میفروشه، اگر یقین بکنه متاسفانه باید از این کار بیرون بیاد، چون حقوقی که میگیره قطعا شریکه و حرام هست. این رو باید دقت بکنن. حتی اگر کسی بگه رئیس من داره به من دستور میده که من این کار رو بکنم، نه خیر، اینها دلیل نمیشه. همین که ما تقلب یا فریب مردم رو درش دیدیم، ما باید در این تقلب و در این فریب شریک نباشیم. حالا هر کسی نسبت به کار خودش باید مراقب باشه که دچار غش و فریب و تقلب در معامله و داد و ستد با مردم نشه. خداوند یار و نگهدارتون باشه انشالله.
خیلی متشکرم که امروز هم با به افق آفتاب رادی ایران همراه بودید. از همه شما بزرگواران التماس دعا داریم، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم و خداوند یار و نگهدارتان.
به دنیای شنیدنی ایران صدا خوش اومدید. اپلیکیشن ایران صدا با بخش‌های متنوعی که داره تجربه لذت بخشی از شنیدن برای شما می‌سازه. ایران صدا تلفن همراه شما رو به رادیوی شما تبدیل می‌کنه و با امکان دسترسی به آرشیو کمک می‌کنه که برنامه دلخواهتون رو از دست ندید. با کتاب‌های گویا و سفر به دنیای خیال‌انگیز قصه‌ها، لذت مطالعه بهترین کتاب‌های ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید. با موسیقی‌های قدیمی به گذشته‌های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه‌های ایران صدا، یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که محیطی جذاب و امن برای فرزندانتون ایجاد می‌کنه. با ایران صدا لحظه هاتون را از عطر آیات الهی پر کنید و با شنیدن مناجات و نغمه های دینی حال دلتون رو عوض کنید. آخرین نسخه اپلیکیشن ایران صدا رو که قابلیت ها و امکانات جدیدی داره از iranseda.ir دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ شنیدنی رو تجربه کنید.
زنان سرزمین من، در دنیای امروز تحول دیجیتال در فضای مجازی به بستری بی‌بدیل برای خودشکوفایی و اثرگذاری اجتماعی تبدیل شده. این عرصه به ویژه برای زنان و دختران ایرانی فرصتی طلایی ایجاد کرده تا استعدادهای خودشون رو به نمایش بذارن و در زمینه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی ایفای نقش کنن. در این میان داستان بانوانی که با بهره‌گیری هوشمندانه از این فناوری گام در مسیر آموزش و ترویج معارف الهی گذاشتن بسی ستودنی است. در این قسمت از برنامه زنان سرزمین من با زندگی و تلاش‌های خانم مائده خلیلی، بانوی کارآفرینی آشنا می‌شیم که با تأسیس مرکز آموزش آنلاین قرآن نقشی مؤثر در اشاعه فرهنگ قرآن خوانی در جامعه ایفا کردید.
تا سال 94 حافظ کل قرآن شدم. از اون به بعد وارد مقطع دبیرستان و درس و دانشگاه شدیم تا سال 98. من سال 98 تصمیم گرفته بودم که جایی استخدام بشم و کاری داشته باشم، ولی خب اون موقع ها اطلاعاتی در حوزه این که کسب و کار داشته باشم نداشتم. رفت جلوتر تا رسید به اسفند سال 98 که کرونا اومد و کل شهر به یه حالت قرنطینه رفت و من حالا جایی که مشغول بودم دیگه همه جا تعطیل شد. دیگه من تصمیم گرفتم 21 فروردین سال 99 فعالیت خودم رو تحت عنوان آموزش قرآن شروع کنم و من تصمیم نداشتم که یک کسب و کاری را بندازم. فکر میکردم که حالا به عنوان یک مربی میتونم تعدادی شاگرد داشته باشم که حالا بهشون آموزش بدم. یه مقدار که رفت جلوتر اون موقع ها انقدر سرعت حالا رشد افراد زیاد بود که من ناخودآگاه وارد اون فضا قرار گرفتم. حدودا 2 ماه گذشت دیدم آمار ثبت نام و متقاضیان دوره های قرآن به قدری بالا رفته که من به تنهایی از پس اینکه هم بخوام تدریس کنم، هم ادمین باشم، هم ثبت نام کنم، هم کارو مدیریت کنم، واقعا از پسش بر نمیومدم. دیگه تصمیم گرفتم برای اینکه کارم گسترده بشه نیرو استخدام کنم. اون زمان از تابستان که من دیگه استخدام نیرو رو شروع کردم تا پایان سال قریب به 20 الی 30 تا نیرو ما داخل مجموعمون داشتیم، یعنی تا پایان سال 99. و خب رکورد ثبت ناممون در 21 فروردین 1400 رسید به بیش از 1000 تا. من حقیقتاً 21 فروردین برای اینکه کارم راه بیفته، چون ثبت نامی نداشتیم، از 3 تا از دوستان دعوت کردم که رایگان بیان داخل کلاسام آنلاین شرکت کنن که هم من بهشون تدریس کنم هم نمونه کار داشته باشم. یعنی در واقع شاگردی هم من تا تقریبا خرداد ماه 1399 نداشتم. من تدریس حضوری داشتم، حالا داخل مساجد، داخل برخی از مجموعه‌های قرآنی یا داخل خود دبیرستانی که می‌رفتیم، چون حالا توی اون دوران من خیلی مسابقات و آزمون‌های مختلف شرکت می‌کردم و رتبه می‌آوردم، شناخته شده بودم بابت این مسئله و حضوری می‌رفتم تدریس می‌کردم، اما باز هم به تدریس به عنوان یه مسئله خیلی جدی نگاه نمی‌کرد.
یکی از بزرگترین موانع پیش روی مائد خلیلی در ابتدای راه تأمین هزینه های زیرساختی بود. بسیاری از این هزینه ها باید پیش از جذب هنرجو و به خصوص برای تبلیغات پرداخت می شد که بدون پشتوانه مالی اولیه چالشی بزرگ ایجاد کرد.
اردیبهشت سال 99 بود که من به همین پیج های مذهبی فقط تبلیغات داد. بنرم رو هم ارسال کردم براشون، چون اصلا فضای بلاگری به اون صورت نبود که بخواد فردی تبلیغ کنه، برای همین به صورت گسترده بنر ارسال کرد. و اولین تبلیغاتم اگر حالا اشتباه نکنم هزینش 300 هزار تومان بود که اونو یکی از دوستان به من داد و به من گفتش که، چون من اصلا فکر نمی‌کردم که بخوام کار راه بندازم، به من گفت بیا تبلیغات فکر می‌کنم جواب بده، که بعد از اون تبلیغات من انقدر ثبت نام داشتم که همون هزینه رو فوری بهشون برگردم. تیر یادمه من اولین کلاسمون که حالا خرداد استارتش داده شد، تیر فکر کنم به 2 الی 3 تا کلاس رسید، 2 الی 3 تا کلاس 6 نفره، که چون من اصلا اطلاعاتی از این که چطوری میشه کلاس های قرآن رو بیاری تو فضای آنلاین نداشتم، خودم برای خودم میچیدم و خودم ترم بندی میکردم و یادم اون موقع شهریهشون 58 هزار تومان بود برای 15 جلسه.
خانم خلیلی که روزی با دوستاش آموزش آنلاین قرآن رو شروع کرد، امروز از تعداد بالای افراد شرکت کننده در دوره‌های آنلاین آموزش حفظ قرآن میگه که گویای اشتیاق به فراگیری معارف قرآنی.
آمارش انقدر رفته بالا، ماهانه فکر میکنم قریب به 1000 و خورده 2000 نفر در حال تمدید ترم، که حالا این آمار بالا پایین میشه دیگه.
هیچ کسب و کاری بدون چالش نبوده و نیست و کسب و کار خانم مائده خلیلی هم از این قاعده مستثنا نیست. ایشون با وجود چالش‌های مالی و زیرساختی در آغاز راه، کیفیت آموزش‌ها براشون اهمیت بالایی داشت، چرا که آموزش در حوزه علوم دینی و قرآنی از اهمیت دوچندانی برخورداره. ایشون با تربیت و جذب ده‌ها مدرس قرآن کارآفرینی موفقی رو پایه‌گذاری کردن و برای زنان بسیاری فرصت شغلی در حوزه آموزش مجازی قرآن فراهم کردن.
چون دوره آنلاین بود، من خودم هم تدریس میکردم، هم ادمین بودم و همه کار رو خودم انجام میدادم، طبیعتاً به جز تبلیغاتی که اولین بار دادیم هیچ هزینه من نمیکردم. خب ما اون موقع چیزی که برامون خیلی بولد بود هزینه که باید به استاد تقدیم میکردیم، چون من کم کم که رفتم جلوتر بیشتر روی جذب استاد مانور دادم، به خاطر اینکه خب من طبیعتاً 24 ساعت بیشتر در شبانه روز نداشتم، هر چقدر میخواستم کلاس بگیرم خب بیشتر از 24 تا نمیشد. برای همین روی جذب استاد مانوف دادیم و خب با استاد صحبت میکردیم که به ازای مثلا این تعداد کلاسی که شما داشته باشین و هر کلاس این حالا ساعت در هفته داشته باشه، ما ماهانه جمع ساعت میزنیم و اون موقع مبلغ تقدیمتون میکنیم. و خب اون موقع چیزی که بود، من به علت اینکه همیشه این از ابتدا تو ذهنم بود که کیفیت کلاس ها پایین نیاد، چون خودم حافظ کل بودم و حضوری حفظ کرده بودم، نمی اومدم داخل هر کلاس تعداد بیشماری افراد رو ثبت نام کنم. یعنی حدوداً اون موقع 6 نفر بودن، ثبت نام می‌کردم که به همه فرصت برسه، بخواد پرسش بشه، تفسیر گفته بشه و حالا موارد مختلف.
مائده خلیلی از مواجهه با بحران‌ها و اتفاقات سخت کارش برای ما میگه.
ما اوایل که کارمون رو شروع کردیم، چون میگم مورد مشابهی نبود در فضای مجازی که من بخوام ازشون الگو برداری کنم یا کمک کنم، خیلی آزمون و خطا جلو میرفتیم. یک سال اول که گذشت به یه چالشی برخوردیم، میدیدیم که با اینکه کلاس حفظ قرآنه، ولی روش مربی ایکس با مربی ایگرگ فرق داره. قرآن آموز که مثلا خودش توی کلاس ایکس، مثلا خواهرش توی کلاس ایگرگ، با هم به چالش برمیخوردن، یا مثلا میمدن با هم صحبت میکردن، میگفت روش کلاس ما بهتره، میگفت روش ما بهتره. ما اومدیم یکسانسازی انجام دادیم، در واقع مسئول آموزش برای هر واحدی قرار دادیم، مثل معاون مدرسه. مسئول آموزش توی هر واحد داشتیم، الان مسئول آموزش واحد حفظ بزرگسال، واحد حفظ کودک نوجوان و واحد قرائت داریم که این مسئولین آموزش طبق طرح درسی که ما گفتیم اساتید رو استخدام میکنن و کلاس‌هاشون رو کنترل میکنن. یعنی ما مسئولین آموزشی داریم که سر کلاس‌ها میرن به صورت آنلاین و هم روند کیفی کلاس رو میسنجن، هم روند تدریس استاد، که اگر نیاز باشه اون استاد حالا روندش رو تغییر بده، نکاتی باشه، یا به علت اینکه مثلا نوع تدریس و کلاس داریش خیلی خوبه، کلاس‌های بیشتری بهشون تقدیم بشه. این مورد رو قید کردیم که از زمانی که حالا استاد نتونن طبق چارت تحصیلی ما جلو برن، ما دیگه نمیتونیم در خدمتشون باشیم، به این دلیل که فضای آنلاین حالا حفظ قرآن خیلی خیلی مهمتر کنترل روش تا فضای حضوری. چون فضای آنلاین اگر یک مقدار استاد بخواد حالا کاستی داشته باشه در کلاس، خود قرآن آموزم از این فضا خیلی دور میشه تا فضای حضوری. افراد چون کلاسای آنلاین رو ممکنه جدی نگیرن نسبت به حضوری، برای همین استاد نیازه که خیلی توی این حوزه جدی‌تر عمل کنه و خب خودش رو مدام آپدیت کنه. از این نظر که نوع سوالاتی که در کلاس میپرسن خیلی مهمه. اغلب فکر میکنن حفظ قرآن همین هستش که فقط آیاتو حفظ کنم و سر کلاس به یه نفر تحویل بدن، ولی ما این رو نخواستیم و به همین دلیل که الحمدلله آمار استقبال نه تنها در افراد مبتدی، بلکه در افرادی که مثلا 15 جز رفتن جلو، 10 جز رفتن جلو، ولی با دو نفر آشنا میشن، میبینن چقدر تسلطشون زیاده، ازشون میپرسن کلاس کجا میرین. ما نوع پرسش هایی که سعی میکنیم داخل کلاس بپرسیم باعث تقویت حافظه تصویری بچه ها بشه. ابتدای صفحه چیه، انتهای صفحه چیه، از تفسیر سوال بشه، از شماره آیه سوال بشه. به همین دلیل که اگر استادی بخواد صرفا به روش سنتی قدیم فقط سوال کنه، ما یک مقدار نمیتونیم در خدمتش باشیم.
مسیرهای دشوار کارآفرینی همیشه نیازمند پشتیبانی بیچشم داشته. برای خانم مائده خلیلی همراهی همسرشون نقش این ستون محکم رو ایفا کرد. پشتیبانی ایشون در سخت‌ترین لحظات تبدیل به سرمایه‌ای ارزشمند برای تداوم و موفقیت این حرکت فرهنگی و اقتصادی شد.
من اول ترکیب همسری با کسب و کار رو بگم، به نظرم خیلی مهمتر هست. ما الان خیلی ها رو میبینیم که تا به یه سطحی میرسن از اون چارچوب و کانون خانواده جدا میشن و احساس میکنن که خیلی بزرگ شدن و حالا زندگی هاشون رو تحت شعاع قرار میده. من وقتی که با همسرم ازدواج کردم، اول خیلی سعی کردم که این حالا پیشرفت‌ها و این دستاوردهایی رو که داشتم خیلی نخوام روش به عنوان حالا موفقی مانور بدم که من سطحم خیلی بالاست، من حالا دیگه در چارچوب خانواده نمی گنجم و بخوام حالا کانون خانواده رو تحت شعاع قرار بدم. و در کنار همسرم ازشون خیلی حمایت گرفتم و واقعا خدا خیرشون بده. و من احساس میکنم این استراتژی خانم هاست که میتونن به گونه‌ای مانور بدن که علاوه بر اینکه از حالا مقاومت همسرشون توی این مسیر با مقاومتاشون مواجه نشن، بت میتونه ازشون حمایت هم بگیرن. ما خیلی از خانم‌ها رو داریم که میگن همسرم دیگه نمیذاره از اینجا بعد پیشرفت کنم. ولی اگر شما حالا با استراتژی‌هایی که هست ازشون کمک بگیرید، اتفاقا همکاریت می‌کنن باهاتون و باعث میشه شما هم پیشرفت کنید. و خدا رو شکر چون همسرم هم حالا تو حوزه کار می‌کردن که یک کسب و کار برای خودشون داشتن، الان با هم دیگه ما روزمون رو شروع می‌کنیم، با هم فعالیتامون رو انجام میدیم. و بعد از اینکه حالا بنده مادر شدم فکر می‌کردم شاید دیگه همسرم در این حوزه به من کمک نکنه، ولی جالب اینجاست که لحظه به لحظه با هم دیگه در حوزه تربیت فرزند کمک می‌کنیم.
خلیلی با مدیریت زمان عالی، علی‌رغم فعالیت گسترده در آموزش قرآن، هرگز از نقش مهمش به عنوان مادر غافل نشده. ایشون با برنامه ریزی دقیق بین مسئولیت‌های حرفه‌ای و زندگی شخصی تعادل ایجاد کرده و این موفقیت دوگانه رو به نمایش گذاشته.
الان الحمدلله با اینکه فرزندم هم به دنیا اومده، تایم کاری که میام برای حالا سر زدن به واحدهای مختلف خیلی کمتر شده و صرفا گزارش گیری دارم از مسئول حالا اجرایی. من بیشتر الان در حوزه رسانه وقت میذارم برای اینکه بتونیم رسانه‌مون رو پرقدرت کنیم. و جالب اینجاست اون موقع ها من انقدر درگیر مسائل حالا ریز و جزئی در واحدهای مختلف میشدم، خیلی زمان کمتری داشتم به اینکه به رسانه‌مون بپردازم. و همیشه دارم میخواست یک نیروی رو بذارم که من خودم بیشتر بیام در حوزه رسانه، در حوزه اینکه به افراد آموزش بدم که با این سبک آموزش ها آشنا بشن که بعد بتونن وارد دوره ها بشن. و الان الحمدلله بعد از گذشت 2 سال که معاونت اجرایی اومدن این اتفاق افتاده. من روزانه حدودا شاید 1 الی 2 ساعت با معاونت اجرایی در ارتباط باشم با در مورد جلسات مختلف و بعد از اون من تایمم رو اکثر میذارم برای رسانه.
خانم مائده خلیلی در مجموعه آموزش آنلاین قرآن کریم تا کنون تونستن بالغ بر 400 دوره آموزشی برگزار کنن که نشان از گستردگی فعالیت اونها داره. اما از ویژگی های کارشون بشنوید.
مزیت رقابتی ما اولیش این هستش که خب خدا رو شکر در حوزه آموزش آنلاین قرآن کریم ما تونستیم حافظان کل قرآن تربیت کنیم. این خیلی موضوع مهمی هست. از یک کلاس 100 نفره که شما فکر کنید 4 تا کلاسی که هر کدوم مثلا 25 نفرن 100 نفر با هم شروع میکنن، شاید در پایان دوره 10 نفر حافظ کل بشن در فضای حضوری. ما سعی کردیم برای اینکه مخاطب امید و انگیزه بیشتری پیدا کنه حافظان کل قرآنی تربیت کنیم که بتونیم به صورت جامع روی مسئله منوف بدیم که افراد یک دیدی پیدا کنن که اگر من امروز کلاس آنلاین حفظ قرآن شرکت کردم 4 سال دیگه 1 سال دیگه 2 سال دیگه آیا این امکان وجود داره که من در فضای آنلاین حافظ کل بشم. این مهمترین مزیت رقابتیمون هست. یکی دیگه از مزیت‌هایی که ما داریم به صورت گسترده از خارج از ایران قرآن آموز جذب می‌کنیم. یعنی حتی برای این عزیزان بسترهای جداگانه هم فراهم کردیم، چون اغلبشون از نظر ساعت زمانی با ایران بله تفاوت هستن، به صورت خصوصی برای اون عزیزان حتی در بسترهای دیگه امکاناتی فراهم کردیم که بتونن آموزش آنلاین ببینن از آمریکا، استرالیا، آلمان، سوئد، فرانسه و فکر کنم بیش از 20 تا کشور ما قرآن آموز داریم خدا رو شکر. و این اتفاق هم خیلی اتفاق مثبتی بود. یکی دیگه از مزیت‌های رقابتی ما نوع سبک تدریس اساتیدمون هست. ما وقتی آمار هر ماهمون رو جمع‌آوری می‌کنیم می‌بینیم آشنایی قرآن آموزان با مجموعه ما از طریق دوستانشون داره بیشتر میشه. یعنی انقدر این فضای کیفیت خوب روش داره کار میشه، اساتید پرسش‌های متنوع انجام میدن، بچه‌ها خیلی جذب میشن و حالا به هم دیگه معرفی می‌کنن وارد مجموعه.
مجموعه آموزش قرآن در بستر فضای مجازی نمونه بارزی از تلفیق هوشمندانه سنت دیرینه آموزش قرآن با فناوری‌های نوین آموزش آنلاین. خانم خلیلی نشون دادن که چطور میشه از ابزارهای مدرن برای پاسداری و ترویج ارزش‌های اصیل بهره برد. ایشون از هدفشون برای مجموعه کاریشون میگن.
من یه هدفی که دارم برای مجموعه مائدت القرآن و احساس میکنم که اساتید و کادر هم این هدف رو دارن، رسیدن به تعداد حافظان کل قرآنی هستش که مقام معظم رهبری فرمودن. اینکه ما باید در جامعه